بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. یا ابا ذرن الذاکر فی الغافلین کالمقاتل فی الفارین. ذاکر از ذکر به معنای کسی که متوجه است، هوشیار است، در ذکرش چیزی رو دارد. نقیزش هم غفلت و بیتوجهیه. هر مقدار که غفلت مورد انتقاد واقع شده در روایات، به ذکر و توجه عنایت شده. در برخی از روایات ذکر رو مقید کرده به ذکر الله، مثلا امیرالمومنین فرمود ذاکر الله من الفائزین. کسانی که متذکر خدا هستند اینها رستگارند. ولی در این فرمایش پیامبر می‌فرماد الذاکر فی الغافلین، مقید به ذکر الله و قید الله یا ذکر خدا نکرده است. شاید مقام بیان ذاکر لله نیست، مقام بیان ذکر و توجه است، پرهیز از غفلت است. البته کسی که ذاکر خداست، متذکر خداست، همواره متوجه خداوند متعال هست، خودش رو در محضر خدا میبینه، این هم مثل مقاتل است در برابر فارین، چون آماده است با شیطان نفس، با نفس اماره، با شیطان الذی یزید و نیذن و نلازن بی دائما مبارزه میکنه. ولی الان تو این روایت نمیخواد اون رو بگه، از طبیعت ذکر سخن میگه، طبیعت هوشیاری. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قصد داره که امتش رو، امت هوشیار و حواس جمعی تربیت بکنه. ذکرم خاصیتش اینه که انسان توی زندگیش، چه در زندگی دنیایی چه در ارتباط با خداوند متعال و نبرد با شیطان، کلا سرش نمیره. آدمی که غافله مثل خوابه، اراده نداره، توجه نداره، این کلاه سرش میره. برجت پیامبر اکرم میفرماد که ذاکر مانند مقاتل است. مقاتل چون هوشیار، اسلحه‌اش به دستشه، آماده است، تو خرید و فروش عادی زندگیش هم کلاه سرش نمیره، تو مسائل سیاسی هم کلا سرش نمیره. امروز بعضی از کسانی که انتقاد دارن به جمهوری اسلامی در برابر رویکردهای غربی ها و آمریکا، به خاطر اینکه واقعا غافلن. این تلاش مستمری که مقام معظم رهبری میکنه برای توجه دادن، برای اینکه اونها رو از غفلت منتبه بکنه. واقعا یکی از آفتهای بزرگ برای هر مؤمنی این غفلتی است که آدم رو واداده میکنه. برعکس مجاهد و مبارز و مقاتل که حواسش جمع ایستاده، اون واداده است. خب ما عرض کردیم که همراهی یا همکاری و به نوعی تسهیل عملیات نرم دشمن در هر حالی حرام است. خصوصا اگر عملیات نرم دشمن ریخته شده، سیاقه شده، طراحی شده برای دامن زدن به اسلام حراسی. اگر کمک بکنیم دشمن رو در اسلام حراسی، مرتکب حرام شدیم. مستند این فتوا و این نظر و این حرمت هم ادله ای رو بیان کردیم و از جمله اونها قاعده تنفیر است. از رهگذر استقراء و تفحص در کلمات فقها، اما از فقها سابقین و متقدمین یا فقها معاصر، ما مواردی از تنفیر رو که به وقوع می پیوندد بیان کردیم. شاید 7 مورد رو بیان کردیم. البته منحصر در این 7 مورد نیست، ممکنه موارد دیگری هم بتونیم بهش اضافه کنیم. خب در مقابل هم عرض کردیم یه عده‌ای ممکنه که از تنفیر سوء استفاده بخوان بکنن و خیلی دایرش رو گسترش بدن و هر مسئله‌ای که دیگران یه مقدار ازش ناراضی شدن این رو بگن لعلا یحدث تنفیر، ما از اون حکم خدا اغماز بکنیم. ما دائما این رو آگهی میکنیم که با این موضع موافق نیستیم، این رو از ادله نمیتونیم اینجوری بفهمیم. حالا برای اینکه قلمرو به این قاعده یه مقدار روشن و مشخص بشه، ما چند تا نکته رو یادداشت کردیم که بیان میکنیم. نکته اول این که لعل قائلا، یه کسی بیاد و سوال بکنه، یستفسر، یسأل، آقا مراد از تنفیر کیست؟ آیا مسلمان نباید متنفر بشه از دین خودش؟ تازه مسلمان نباید از این مسیر متنفر بشه؟ یا کافر نباید متنفر بشه؟ کیا مقصود از عدم تنفیر چه کسانی هستند؟ ما اگر به متونی که از کلمات آقایون مرور کردیم مراجعه بکنیم، به نظرم مطلق انسان رو در بر میگیرد. تا اون جاهایی که قاعده تنفیر شاملش میشود، اون جاهایی که بگیم حکم بکنیم به حرمت تنفیر، تنفیر شامل هر انسانی میشود، چه مسلمان، چه شیعه، چه سنی، چه کافر و تازه مسلمان. بنابراین لا یجوز تنفیر الناس عن الاسلام مطلقا. ممکنه شما بگید اصلا یه عده‌ای در مظان ایمان نیستن، یه کافری است امروز در یه کشور اروپایی مثل سوئد زندگی میکنه، اصلا نه پیام اسلام بهش الان خورده، نه این قصد داره مسلمان بشه، آیا تنفیر از اسلام واسه اون جایزه؟ نه، اون هم جایز نیست. این دین حنیف رحمانی ربانی، این دینی که نازل شده برای هدایت انسانها، این باید همچنان محبوب به اون. اگر کسی تنفیر کرد، این عمل ناشایستی انجام. پس تنفیر اگر منجر به نفرت کفار، مسلمانها، شیعیان، هر کسی که در حوزه یا در مرعا و منظر عمل ماست که با عمل ما ممکنه که از اسلام بیزار بشه، این شاملش میشه. شواهدی رو از فرمایش آقایون ما عرض کردیم برای اینکه تو ذهن شریف بزرگواران تأکید بشه. این عبارات رو خیلی سریع به این نکته و این نقطش استناد میکنیم. مرحوم صاحب جواهر احترازن از اینکه اهل ایمان دوچار نفرت از امام جماعت نشوند چی فرمودن؟ فرمودن لا یجوز یا یحرم اخذ الاجره. یحرم اخذ الاجره کیا رو داره میگه؟ که لعلا یتنفرو یا یتنجنبو. مؤمنین و مسلمانی که میان پای سر آقا نیت میکنن میگن الله اکبر. عبارت ایشون این بود این لیزید الاعتماد علیه و یحصل الرکون الی. اعتماد کیا میکنن؟ رکون کیا پیدا میکنن؟ یا اعتماد رو کیا از دست میدن؟ اهل نماز، اهل تدین، اهل تقوا. اگر امام جماعت شیعه است اهل تشیع. پس اینجا بیزار کردن شیعیان یا اهل تقوا، اهل تدین، اینجا ازش پرهیز داده مرحوم صاحب جواهر. اگر یه امام جماعتی پول بگیره بیاد نماز جماعت بکنه به خاطر جماعت پول گرفت، این رو کفار اصلا متوجهش نمیشن، منتبه نمیشن که بخوان منزجر بشن. ابن ادریس رحمت الله علیه حذرن از این که فرد حد خورده محدود، تعبیر ایشون محدود، لا تحمل المحدوده الحمیته، اگر محدود رو در نظر بگیریم تو این عبارت، محدود کی بود؟ یه مسلمانی خطایی کرده، میگه در بلاد اسلامی این رو حد نزنید. پس محدود اینجا مسلم است و مسلم رو نباید کاری بکنید که در بلاد کفر عصبانی بشه، پناه ببره به کفار و از اسلام دست برداره. پس این عبارت هم کاملا پیداست که مسلمین رو میگوید. حالا مثلا یه آقای بگی آقا ما نهی از منکر که داریم میکنیم، اونجایی که میگن تنفیر، تنفیر مربوط است به محیط کفار که کفار منزجر نشن، نه، این موارد مسلمین رو هم در بر گرفته. برخی از فتاوا تنفیر عامه رو در نظر میگیره، اونجایی که مقام معظم رهبری فتوا دادند در پاسخ به رحمت الله علیه آقای ریشهری، ایشون در رابطه با نماز خوندن توی هتل‌ها، خروج از مسجد النبی به هنگام نماز و این موارد سوال کردن که آیا جایز است یا نه. ما یادم میاد شاید 20 سفر تا این اواخر کسی تو هتل‌ها نماز جماعت نمی‌خوند، برای اینکه گفتن این موجب وهن می شود. اون اول خیلی از حرم موقع نماز جماعت می زدن بیرون، خیلی تلاش کردیم با کار تبلیغاتی و روانی جلوی این کار رو بگیریم. چرا؟ لعلا یوجب الوهن، مخصوصا وقتی امام و بعدش مقام معظم رهبری فتوا دادن که این لایجوز. عبارت ایشون اینجوری بود که کارهایی که موجب وهن مذهب یا ایجاد تفرقه بین مسلمین شود حرام است. شاهد مثال ما رو وهنه و لزوم اجتناب مؤمنین از این گونه فعالیت ها و کارها رو ایشون یادآور شدن که تأکید کردن. آیت الله فاضل هم خدا رحمتشون بکنه، ایشون هم توی یه فتوایی دارن مؤمنین از انجام اموری که موجب وهن مذهب و بی احترامی و تغییر شیعیان میشه، پیشوایان دین، اهل بیت عصمت و طهارت الی آخر جمله جدا پرهیز کنن. اینم عبارتشون. پس توی اینجا، توی این دو مورد، اهل سنت رو مورد توجه قرار داده که اهل سنت، چون شیعان که مثلا با بوسیدن ذریح که منزجر نمیشن، که کی منزجر میشد؟ اهل سنت. این رو گفتن که یه دی از فتاوا مسلمانان تازه اسلام آورده رو مورد توجه قرار داد. در عبارت مرحوم علامه هلی داشتیم و کدل اجماع واقعون علا عدم وجوب القضا لمن فاتت و صلاة و هو کافرون اصلی. کافر اصلی مسلمان شده، این برای اینکه منزجر نشه و متنفر نشه گفتن که اجماع واقع بر عدم وجوب قضا است. در عبارت مرحوم فاضل مقدار، اونجایی که میگفت ولیش حد عذاب آقوما طایفت من المؤمنین، حرفش این بود که کفار اگر این رو ببینن ممکنه که منزجر بشن. پس اینجا فرق کرد معادله، یه جایی مسلمین بودن، یه جایی شیعیان بودن، یه جا اهل سنت بود، یه جا تازه مسلمان شده، یه جا کفار. این عبارت هم کفار رو میگه. صاحب جواهرم در یه عبارتی داشت که وکذا لا یجوز الغدر بهم به ان یقتلوا بعد الامان، در جنگ امان دادی حالا که پیروز شدی بیای سر ببری. گفت لا یجوز. چرا؟ عبارتش این بود برای این که این موجب تنفیر میشه. پس اینجا تنفیر رو کیا رو میگه؟ کفار رو میگه، در حال جنگ بودن. حاصل کلام این که مقصود و منظور از حرمت تنفیر از اسلام یشمل و جمیع انسانها رو به حسب اقتضای اون فعلی که انجام میدید، مسلمن کان او کافرن، شیعتن کان او اهل سنتن، تازه اسلام آورده باشه یا کان قدیم الاسلام، هر کدوم که باشد اینها در بر میگیره. این نکته اول. اشکال
روشی اینجا هست.
بله.
من این که ما میخوانیم محدوده یا موضوع قضیه رو پیدا کنیم، آیا نباید سراغ ادله بریم ابتداعا؟ الان سراغ کلمات علما رفتیم ببینیم علما این قاعده رو کجا پیاده کردن. چند مورد مسلمانه، چند مورد تازه مسلمانه، چند مورد کفاره. خدمت شما عرض کنم که حربی هم کلابشون امان هم دادون. آیا بهتر نبود ما به ادله اصلی،
ما به دلیل این که ادله، یعنی عمده دلیلی رو که برای اینجا اقامه میکنیم، دلیل عقل است، دلیل لفظی نیست و دلیل لفظی اطلاقش و ابعادش قابل بحثه، عقل دلیلیست لبی و کلان، ما ترجیح دادیم اونجای کلان متن داریم ببینیم متن چی میگه تا بعد ادله رو بررسی کنیم. جزء آخرین مباحثی که در این حوزه میکنیم اون ادله است که الان میاریم. ادله رو البته من هم به بعضی از آیات استناد کردم، هم بعضی از روایاتی رو که یه عده استناد کردن اونها رو هم مطرح کردن و نقد کردن. ولی دلیل وقتی لفظی نیست این مشکل و محذور رو داریم. ما باید ببینیم الفاظ فقها چی رو میگه، کجاها رو میگه، میخوایم قلمرو به مسئله روشن باشه که تو کجا هست. اون هم یه مدله، میشد اون کار رو هم بکنیم. وحی منزل نیست عرض بنده، ولی من از این بابت مقدم دانستم فتاوای فقها. نکته دوم، برای اینکه قلم رو روشن بشود، اینکه لابدیتی بین تزاحم احکام یا سایر احکام با ادله تنفیر نیست. تو بعضی از کلمات کسانی که ما به نظراتشون انتقاد داریم میگن آقا اسلام یه چیزایی رو گفته برای شرایط ایدئاله، اون شرایط ایدئال وقتی نیست اون وجوب برداشته شد، نباید مردم رو متنفر کنیم. یتمسکون به عدم تنفیر. ما میخوایم بگیم آقا تنفیر همواره اینجور نیستش که تعارض یا تزاحم بین یه دلیلی باشد با ادله تنفیر. نه، خیلی از مواقع اون تنفری که حاصل می شود از نامسلمانی ماست. اگر اینجوری باشه که دیگه شما نمیتونید به اون عمومیتش استناد بکنید. پس تنفیر حرام است، چه با پایبندی شما به اسلام باشه چه با عدم پایبندیتون، چه اصرار بر اجرای حکم بکنید چه نکنید. علا ای حال لابدیت تزاحم و حرمت تنفیر با سایر احکام این قطعی نیست، لابدیتی وجود ندارد. بعضی از وقتها هست تنفیر با ترک، یعنی ترک واجب یا ارتکاب حرام محقق میشه. مثل چی؟ مثل اینکه شما آموزه‌های دینی رو نادیده میگیرید، دین میگه دروغ نگو. شما یا بنده دروغ میگیم، در اثر کثرت دروغ اسلام و مسلمانات تو چشم یه عده‌ای میافتن. من مثلا یادم میاد یه کسی اومده بود تو خاطراتش تعریف میکرد، این حرف مال الان نیست، الان سیستم ها فرق کرده. قدیم که اگر یادتون باشه گوشی های تلفن عمومی یه سکه مینداختن تو گوش، این سکه میرفت قل میخورد، میرفت تو دستگاه، زبونه رو میزد، اتصال برقرار میشه. تازه از خارج از کشور هم میخواستیم از عربستان جایی تماس بگیریم، هر چند ثانیه و چند ثانیه یه تکبوغ میخورد، یعنی یه سکه دیگه بنداز، سکه میده. یه ایرانی هوشمند حواس جمع بلد ماهر، اینایی که هم خوب بلدن دزد رو تعقیب بکنن هم خوب دزدی بکنن، رفته بود با سکه قالب یخی درست کرده بود، قالب یخی مینداخت. بعد از مدتی، این که من میگم یکی کسانی که توی ژاپن، ژاپنیا فهمیدن قصه چیه، چون اینا آب میشد دستگاه خیس خورده بود فلان کرده بود. خب ضرب المثل شده بود که ایرانی ها مهارت دارن در این کارهای قبیح اجتماعی. من رفتم هلند، تو فرودگاه معطلم کردن، یه سفر شخصی رفتم برای تبلیغ، تو فرودگاه معطل کردندم، غیر از من از همه هواپی ما فقط 4 تا 5 تا مراکشی هستن، اینا رو هم نگه داشتم. خب کار من رو انداختن، مراکشی هم بعضیشون نگه داشتن، بعضی ها را افتادن. بعد انکش هم این که مراکشی ها به عنوان مسلمان دزدای ماهرن تو اروپا. ببین بعضی از وقتها ممکنه که رفتار ما که برخلاف ضوابط دینیست، چه وجوبن چه حرمتن، چه سلبن چه ایجابن، این مایه تنفیر بشود. خب یه جایی ما خیانت حرامه، مرتکب خیانت میشه. دروغ حرامه، ما مرتکب دروغ میشیم. یا وفای به عهد واجبه، ما وفای به عهد نکنیم. خب اینجا ملاحظه میکنیم اون چیزی که موجب تنفیر است، این از احکامی نیست که عمل بهش یوجب التنفیر، بلکه از اموری است که عدم التزام به احکام شرع قد اوجب التنفیر. یا یکی از مواقع تنفیر، مثال زدیم به خاطر این است که ما یادمون میره که نباید کمک کنیم به تسلط کفار علی المؤمنین. یارو تو خونش، تو محیطی که زندگی میکنه، توی پارکی عکسی فیلم میگیره میده به این تلویزیون ها، این برابر دستاویز میشه برای تبلیغات منفی. خب اینجا اجرای حکم اسلام، تشدد دینی مایه تنفر نشده. اونی که مایه تنفره در حقیقت باز بیمبالاتی به دینه. خب اینا مشمول اطلاقات تنفیره. در حالاتی هم هست که مکلف با دو دسته دلیل مواجهه، یعنی تزاهم وجود داره. نهی از منکر، عمل واجبه. ادله نهی از منکر میگه که یجب علیکم ان تنهوا عن المنکر، یا ادله امر معروف میگه واجبه بر شما که معروف رو اقامه بکنید. از اون طرف ادله هم یه مردم رو متنفر نکنید. بدون پرداختن به شرایط مقدماتی نهی از منکر این کارو بکنیم، ممکنه تنفر حاصل بشود. خب اینجا مکلف بین دو دسته از دلیل گیر میکنه. باید اینجا چه بکنم؟ در اینجا وظیفه مکلف این است که در تزاحم بین دو دلیل، دو دسته ملاک، به ملاک ها مراجعه بکنه و روشی دارد و اصولی دارد چرا میگیم روش دارد و اصول دارد؟ برای اینکه کسی نیاد بگه توی این جایی که تضاهم هست مطلق تضاهم که حاصل شد ادله تنفیر مقدم است. نه، این نیست، باید به ملاکاتش مراجعه بکنیم. ملاکات چیه؟ ملاکات رو در مباحثی که مطرح است در باب تضاهم متعدد شمردن. یکی از این ملاکات میگن که در تضاهم واجبی که جایگزین ندارد یتقدم علی الواجبی که جایگزین دارد. شما یه لیوان آب داری، با این یه لیوان آب یا باید وضو بگیری یا باید بدی به این عطشانی که روبه موت است برای انقاذ کسی که از عطش روبه موت. خب نماز واجبه، برای نماز وضو هم واجبه، ولی بدل دارد، بدلش چیه؟ تیممه. واجبی که کسی اگر از دنیا رفت به خاطر تشنگی اون بدل ندارد. واجبی که بدل ندارد مقدم است بر واجبی که بدل دارد. خب اینجا پیداست در تنفیر هم همینجوریه. اتیان یک عمل بدون جایگزین است، اتیان عمل دیگری با جایگزینه. خب اینجا جایگزین میتونه جای یک عمل واقع بشه و از اون تضاهم خارج بشه. دومین مرجعی رو که میگن واجب مزیق و فوری که بر واجب موسع و زماندار مقدمه. خب اینا مثالش زیاد زدن دو شنیدید. ازاله نجاست از مسجد واجب مزیقه، نماز ظهر از اذان ظهر تا چند دقیقه به غروب آفتاب وسعت داره، نماز موسع رو ما رها میکنیم، واجب مزیق رو عمل میکنیم. تو بعضی از جاها همین جوریه واقعا، توی تنفیر و در زمان تضاهمش با یک فعل دیگری. شما ممکنه اگر اینجا الان نماز بخونی مسخرت کنن، دین رو مسخره کنن، دینداری رو مسخره کنن. این نماز رو میتونی 20 دقیقه دیگه بری در یه جایی بخونی که مسخره نکنن و تنفیر هم حاصل نمیشه. یا واجب غیر مشروط بر واجب مشروط مقدمه، مثل دوران وجوب مثلا حج که مشروط است به استطاعت با یک عملی که هیچ شرطی نداره. خب عمل غیر مشروط یتقدم. در مواردی هم ممکنه مثالهایی رو بتونیم بزنیم که اینجوری باشه. الان شما امسال استطاعت پیدا کردی بری حج، الان که میخوای بری حج تو مسیر دچار یه مشکلی میشی، امنیتت به هم میخوره. وقتی امنیت به هم خورد یعنی شرط استطاعت از بین رفت، اونجا حفظ جان واجب غیر مشروطه اما حج واجب مشروطه. مرحوم مظفر در اصول فقه وقتی دستبندی میکنه میاد اینا رو میشمره، این مرجعات رو میگه و قص علی هذا امثالها کثیره کما لو دار الان بین الصلح بین المؤمنین بالکذب و بین الصدق و فیهم الفتنه بینهم. اینا رو مثال میزنه ایشون. تو کتب دیگه اصولی هم مثالهایی رو زدن که میشه مراجعه کنیم. پس جمع‌بندی عرض ما توی نکته سوم، نکته اول چه بود؟ این که همه انسان‌ها مورد توجهن در تنفیر. مورد دوم چی بود؟ اینکه لزوماً اینجوری نیست که تنفر و تنفیر همواره از تمسک به ضوابط دینی حاصل بشه، چه بسا از غیرش. مورد سوم، اگر دوران حاصل شد و تزاحم حاصل شد باید به مرجحات مراجعه کرد. توی این نکته سوم جمع‌بندی که می‌کنیم این است که احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسده. در تزاحم و تنافی، چون این تزاحم و تنافی هم در اینجا که در مقام جعل نیست، در مقام عمل به حکم دیگه، اینجا میشه تزاحم. در مقام جعل اگر بود شد تعارض. خب از اونجایی که این دوتا حکم جعل شده از سوی شارع و هر کدوم هم ملاکاتی رو داره، ما در صورت تزاحم دو دلیل باید ببینیم ملاک کدوم اقواست. حفظ جان اقواست، انسجام مسلمون ها اقواست، حفظ کیان اسلامی اقواست. اینا همه در صورت تزاحم باید به این مسئله توجه که اونی رو که مصلحت اقوا داره رو تمسک کنیم. ما که قمزنی رو مشروع نمیدانیم، اما فرض کنید یک کسی مشروع میداند تطبیر رو، تطبیر رو مشروع میداند، بر فرض که مشروع است، واجب که نیستش، که میشه یه عمل مستحب. اگر تطبیر دستمایه استهزاء اسلام بشه و وهن اسلام، اینجا از این عمل مستحب حتما باید دست بردارن. ملاک حفظ اسلام، ملاک حفظ محبوبیت اسلام، ملاک حفظ جاذبه های دینی، این اقواست در مقایسه با اینی که یه کسی بخواد بگه قرون امام حسین برم، امام حسین شهید. خب امام حسین شهید نشد که من و شما خودمون رو تطبیر کنیم. شما دین امام حسین رو که برای شهید شده زیر پا میذاری برای اینی که یه ظاهر عاطفی رو اجرا کنی. این ملاکات اقوا بودن به این معنی.
شما فرمایید همه جا تنفیر اقوا نیست.
بله فرق داره. بله. حالا کی این رو تشخیص میده؟ یه جایش مرجعش عرفه، یه جایش مرجعش امام المسلمینه و یه جایی ممکنه مکلف باشه. این به حسب موارد فرق میکنه. این سه نکته. نکته چهارم میخوره طولانیه، اگر دوستان مطلبی دارن بفرماین، اگر نه این رو بگذاریم برای یه جلسه آینده.
ببخشید. راجع به مورد دوم که فرمودید تزاحم نابودنی نیستش، ممکن تزاحمی نباشه. یه فرض اینه که یک عمل مباحی انجام بده و اون مباح باعث تنفیر بشه. یه فرض اون مثالهایی که زدید عمل حرام انجام بده و باعث تنفیر بشه. چون دلیل ما برای تنفیر عقل نمیتونه عقل بیاد دوباره یه حکم جدید بده برای حکمی که برای حکمی که وجود داشته لغوه. این حرام بوده، یه حرام دیگه بخواد بیاره بگه لغوه.
کدوم حرام بوده؟
مثلا دزدی. دزدی کردن حرام بود، حالا تنفیر هم ایجاد میکنه دیگه، عقل بخواد بیاره بگه که به تنفیر هم حرام لغوه. اگه برعکسش بود
نه، ما بحث تنفیر رو اینو یه جایی در آینده میگی، تو یاد داشته من هست. ما تنفیر رو کجا داریم بحث میکنیم؟ اونجایی که مشاهده بحث ماست. یه عملی به ظاهر مباح است، کسی مرتکب میشود، یا من از خودم عکس انداختم اب داره، من از خیابونا عکس انداختم اشکال داره، عکس رو دادم به یه آقایی اعطا العکس للآخرین که حرام نیستش که، حالا اون ورزشی حرامی انجام داده که مایه نفرت شده، بران چه مربوط؟ ما میخوایم بگیم اینجا عمل مباح در این حالی که مباح بوده اینجا حرام است. به حسب اولی اینجا اشکال نداشت، ولی به حسب این بار ثانوی که پیدا میکنه حرامه. یا یه جایی شما فرض کنید که کسی با دروغ که عمل اون حرام، عدم وفای وعد، عمل حرام، این از باب اینی که حرام است این کار مرتکب حرام شده و لقائل ان یقول، که این از باب تنفیر لغو نیست، این حرام شد اشد و حرامن. چرا؟ چون ضمن اینی که دروغ گفت یک جماعتی رو علیه اسلام برانگیخت. ما داریم مواردی که حرمتی غلیظ می شود.
به دلیل شرعیه ما اصل ملاک و دلیلمون برای اینکه نهی بکنیم چیه؟
نهی از چی میکنیم؟
انزجار ایجاد بکنیم. این به دلیل شرعی انزجار داشته.
درسته.
عقل بیاد بگیم تحصیل حاصل و چی میکنم؟
نه، عقل نمیاد بگه این عمل حرام است. عقل میاد میگه که این عمل در دوران بین این عمل و عمل دیگه یزر رو به اون غایت، مضر به اون غایت، اضرار به غایت رو عقل تشخیص میده و عقل این رو تقویح میکنه. حرمت شرعی، این که کذب حرام از شرعن یه حرفه، این که یه کسی به خاطر کثرت کذب، یه پزشکی به خاطر عدم رعایت مثلا اون اخلاق حرفه‌ای، یا یه تاجری به خاطر عدم رعایت امانت داری جوری بشه که مسلمونی که مسلمون‌ها شهره بشن، عقل این رو تقویح می‌کنه، قبحش رو عقل تشخیص میده. وقتی تشخیص داد بعد حکم میکنه به این عمل قبیحه.
این در واقع یک نوعی از ارتکاب این حرام رو،
این مصداق این خاصیت داره. شما لا یصلح الکذب جدا ولا هزلا. خب یه کسی ممکنه دروغی بگه هیچ آسیبی هم به کسی نزنه، یه کسی ممکنه که مثلا یه عملی رو انجام بده آسیبی رو غیر نمیزنه، این حرام مرتکب شده. اما اگر همین این عمل باعث بشه سمعه اسلام هم تخریب بشه، خب این شداد و غلاظ پیدا میکند در شهر یا نه؟ ما موارد زیادی رو داریم که فتوا میدیم به بله. حالا عقل این رو چه حکم میکنه؟ عقل میگه این قبیحه. ما در بحث استدلال به عقل اینجا مفصل تو این زمینه صحبت میکنیم و انشالله این رو میگیم که اون قبر رو عقل به خوبی تشخیص خواهد داد.
آبی ملازمه هم میاد
بله. دیگه خیلی متشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.